اصلا یه بار خود میشه بعد بزنی به شیشه. من زنم به شیشه.
یعنی اگه کسی بهت پول نده میزنی به شیشه؟
آره اصلا خود بشه میزنی.
اعصابتو خود میکنن آدم ها. دوست داری برات چی کار کنن؟
پول بدن.
اگر راهکاری بلند مدت با بسترسازی مناسب پیش گرفته نشود، باید شاهد افزایش روزافزون همین خشونت‌ها و دزدی‌هایی باشیم که تصاویرشان اخیراً در شبکه‌های اجتماعی غوغا کرده، که قطعاً تصمیمات لحظه‌ای چون اعدام چاره کار نخواهد بود.
دوستان آینده خوب شه. آینده خوب شه.
مدرسه می‌ری؟ می‌تونی مدرسه بری؟ ایرانی هستی؟
افغانی.
به شما اجازه میدم مدرسه بریم؟
الان نمیره، الان تازه میرم مدرسه.
کلاس چنده می؟ چند سالته؟
دوم ده سالم.
جان جان تو شدی لیلی این خونه، جان جان مدد سرطای مشرونه، جان جان.
شاید بشه گفت تنهای بروش کوچکی بود از اونچه که در اطراف ما در اتفاق میافته و فرصت هم نشد به سراغ کودکان کاری بریم که در کارگاه های زیرزمین دارن فعالیت میکنن، اونهایی که استثمار و بهره کشی در کارگاه های غیرقانونی داره توسط گروه افراد سودجو اتفاق میفته و قربانیانشون کودکان معصومن و خب حالا بیشمار کودکان اسبایی که بازمانده از تحصیلن و خب همچنان هم اگر دارن با ما زندگی میکنن باید ببینیم که تکلیفشون به چه صورت است. جناب تقی‌پور خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم و شما خدافظی میکنیم و در خدمت مهمانان بعدی از وزارت کشور و شهرداری خواهیم بود. کوتاه برای ما بفرمایید که پیش بینیتون از حضور سازمانهای مردم نهاد در کمک به دستگاه های دولتی پیش بینی خوشبینانه ای هست؟
پیش بینی من با گفته های در حقیقت مسئولان پیش بینی خوبی، یعنی فکر میکنم که همه دیگه به این نتیجه رسیدن به دولت تحصیلگری بکنند، نظارت بکنند، بذار تشکل های اجتماعی کاری رو که تخصص دارم و توش چابک هستم فارغ از همون بروکراسی هایی که استاد گفتن انجام بدم. این اتفاقی که باید بیفته، لاجرم هم میفته، فرآیند اجتماعی راه خودش رو پیدا میکنه، ولی هر چقدر سریعتر، هر چقدر زودتر این قوانین تصویب بشه. شما فرمودید این قضیه که در شورای مشارکت یا جاهای دیگه مطرح بشه، بهزیستی خودش 170 اندی مسئولیت بر عهده داره که یکی از مسئولیت ها این مثلا اگر بخوایم برگردیم به عقب باید هی برگردیم و معضلات رو هی باز بیشتر نگاه بکنیم ببینیم آیا اصلا این سازوکاری ساختاری که الان وجود داره در بهزیستی توانایی اینو داره حتی اگر تمام و کمال هم بخواد همه نیروی خودش رو بذاره با توجه به مأموریت هایی که بر عهده شه میتواند این کارها رو انجام بده. وزارت کشور چقدر با بهزیستی هماهنگه؟ شهرداری چقدر داره این کار رو میکنه؟ چرا یه جا اسمش میشه ساماندهی، یه جا اسمش میشه جمع‌آوری؟ متوجه هستی؟
بله.
حال بین NGOها و نهادهای دولتی چگونه است؟ اگر مجوزی به هر دلیلی به تعویق میفته باعث کدورت دل NGO نسبت به اون نهاد دولتی متوجه نمیشود و این تو کار کرده اون NGO برای پیش برده این هدف خوبه.
حتما که همینطوره و در این مورد حتما ما با دوستان وزارت کشور صحبت خواهیم کرد. جام تقریبا من خواهیم میکنم که وقتی به پایان رسیده سپاسگزارم از این که همراه ما بودیم. برای شما و سایر فعالین بخش غیر دولتی در حمایت از کودکان معصوم کار خیابان آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشیم، با شما خدافظی میکنم. اما مهمان دیگری داریم از سوی خط ارتباطی ما در برنامه گفتگو اجتماعی امروز از رادیو گفتگو، معاون محترم علوم اجتماعی سازمان بهزیستی هستن، سرکار خانم فاطمه ارزانیان. خدمت شما سلام میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همین شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. سرکار خانم ارزانیان بزرگوار، بحث امروز ما بحث آسیب شناسی و کودکان کار و خیابان هست و شاید سازمان بهزیستی نوک پیکان سوال ها گاهی اوقات انتقادها در این حوزه قرار داره، در جایی که ما مطلعیم علاوه بر سازمان بهزیستی فراوان دستگاه های دیگه هستند که قانون به اونها تکلیف و مأموریت داده در بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان و به نوعی هم افزایی با مجموعه شما. با وجود فعالیت های فراوان که صورت میگیره، قوانینی که در سالهای اخیر به تصویب رسیده و قوانین خوبی هستند در حمایت از این گروه، اعتباراتی که به حال تصویب شده برای اینکه از این قشر آسیب پذیر حمایت بشه، چرا ما همچنان که داریم، سیاست فعلی سازمان بهزیستی در ساماندهی کودکان کار خیابان چی هست؟
ببینید، من خانمی شرکت شما،
من کریمی هستم،
خانم کریمی بزرگوار. اولویت های سازمان بهزیستی، حالا شما خیلی خوب اشاره کردید به سازمان های همکار، که قاعدتا نشان از این داره که بهزیستی به تنهایی نمیتونه این مشکل و معضل رو حلش کنه. یکی از اولویت های ویژه ما توی این قضیه شناسایی بیومتریک این کودکان کار و خیابان هستش و جذب حداکثری بچه ها. ببینید، ما مهمانان قبلی قطعا اشاره کردن به وقت استفاده از ظرفیت سمن ها در این راستا، یعنی در راستای توامنسازی این فرزندان و کاهش ساعت کار کودک. ببینید، ما عرض کردم خدمتتون، یکی از اولویت ها توجه به آموزش کودک هستش. اینکه ما نیازهای اولیه و حداقلی خانواده رو اگر فراهم کنیم، این باعث کاهش فشار بر اون کودک خواهد شد که بخواد ما کف خیابون شاهد حضور این بچه ها باشیم.
این موضوع که هست سرکار خمرزانی، اتفاقا ما تا اینجای برنامه با سازمان های مردم نهاد گفتگو کردیم. سازمان مردم نهاد خوشبختانه از دیرباز در کشور ما وجود داشتن و فعالیت های خوبی هم در این حوزه داشتن. همین الان در استودیو برنامه ما آقای دکتر صالحی حضور دارن که خب از سابقون این حوزه هستن. با آقای تقی‌پور صحبت کردیم. الان من به طور خاص میخوام بپرسم، خود سازمان متولی بهزیستی به تنهایی برای ساماندهی این گروه ها چه کرده؟ با توجه به این که اگر در بخش اعتبارات هم ما مرور بکنیم، اعتبار قابل توجهی به عنوان یکی از مأموریت های اصلی به سازمان بهزیستی داده شده برای اینکه این گروه ساماندهی بشن، برای اینکه این گروه توانمند بشن، برای اینکه بتونن مثل افراد عادی جامعه زندگی بکنن و به یک فرد آسیب پذیری که بعداً خودش میشه مددجوی سازمان بهزیستی تبدیل نشوند.
درست میفهمید. من خدمت من عرض کردم، ما در این قضیه واقعیتش از ظرفیت و کمک سمن ها استفاده کردیم. ما اتفاقا هفته گذشته هم باز در جمع این بزرگواران بودیم. آقای صالحی هم یکی از بزرگوارانی هستن که به صورت ویژه عرض سلام دارم خدمت شما، زنده باشید. خیلی هم دغدغه‌مند هستن و در این عرصه واقعا موفق عمل کردن. ما توسط این بزرگواران داریم کار رو پیش ببریم و امیدوارم که بتونیم موفق عمل کنیم. سلسله جلساتی رو هم با دادگستری هم با سایر سازمان ها آغاز کردیم، آموزش و پرورش و بزرگواران دیگه. امیدوارم که به نتیجه خیلی برسه و ما تو برنامه بعدی بتونیم از بالاخره موفقیت هایی که تو این زمینه حاصل شده صحبت کنیم.
این که خواهم ارزان، یعنی این رویکرد و نگاه وجود داره، خیلی خوبه که یعنی مجموعه سازمان بهزیستی به طور خاص سرکار عالی نگاه مثبتی به کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش مردمی دارید، اونها رو همراه خودتون می‌دونید و اصلا تونستین سازمان‌های مردم نهاد این بخش رو به نوعی کنار خودتون جمع بکنید و اونها بازوان اجرایی شما باشن. اما یه وقتی که ما پای صحبت این عزیزان میشنویم، حالا میشینیم، حالا خود آقای دکتر صالحی هم فرصت دارن صحبت خواهند کرد، گاهی اوقات دلخوری هاشون از اینه که تسهیل کارشون، تسهیل شرایطشون، گاهی اوقات مجوز فعالیت هاشون هم اونگونه که باید حاصل نمیشه. البته میدونم که وزارت کشور متولی اصلی صدور مجوز ها هست، اما در گذشته خود سازمان بهزیستی هم برای گروهی که به جامعه هدف اونها خدمت میکرد ارائه مجوز میکرد و فعالیتشون رو تسهیل میکرد. الان به چه صورت هست اگر این گروه ها بخوان فعالیت قانونی بکنن؟
خدمت شما عرض کنم، الان برای صدور مجوز مراکز حمایتی آموزشی، یعنی در سال جدید اصلا اعلام شده که ما تسهیل کردیم واقعیت شرایط رو، یعنی به اون شکلی که سالهای گذشته شاید بود واقعا این نیست. الان شرایط خیلی بهتر شده. حالا دوستان میتونن انشاءالله اگر واقعا این دغدغه مندی رو دارن و امکانش رو دارن که به کمک سازمان بهزیستی بیان و بالاخره چهره شهر رو زیباتر کنن و حذف منع کار کودک رو داشته باشیم، تشریف بیارم و در خدمتشون هستیم انشاءالله.
عرض کنم به خدمت شما که خانم کریمی عزیز، ببینید مسئله کودکان کار رو اگر به صورت یک مفهوم کلی ببینیم هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. اما کودکان کار کدوم بخشش؟ بخش کاهش آسیب، بخش توانمندسازی. سازمان بهزیستی یک دستورالعمل خیلی جامع داره، مصوب سال 95 شونه، به نام دستورالعمل حمایت آموزشی کودک و خانواده با محوریت کودکان کار و خیابان، یعنی کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی. اصل داستان کودکان، ببینید این تو حوزه کاهش آسیب خیلی جامعه، خیلی کامله
و داره اجرا میشه
و داره اجرا میشه. اما وقتی ما میایم و ببینید اونجایی که همه میگن کودک چرا تو خیابونه، اولا من این پیام رو بدم، در هیچ جای دنیا نتوانستن تا الان
ریشه کم
هست، یعنی در کشورهایی که از ما جلوترن سبقه مدنیت بیشتری دارن، سبقه بوروکراتیک قوی تری دارن، تسهیل شده ترن، ثروتمندتر بودن، نتونستن. پس احتمالا برای ما هم یه مقدار سخت‌تره، یه ذره نمیگم نشده، ما میتوانیم اما یه ذره چالش برانگیزه. اونجایی که توقع داریم که آقا اصلا کودک در خیابان نباشد یا در کارگاه نباشد، اینجا مبحث توانمندسازی مطرح میشه. توانمندسازی خانم کریمی بزرگوار، خانم ارزانیان استاد من هستند. ببینید وقتی ما مبحث توانمندسازی از هماهنگی‌های حرکتی کودک شروع می‌شود تا کلیتی که بتواند پول رو مدیریت کند، تازه ما باید بریم مشکلات داخل خانواده‌اش هم حل کنیم، بحث طلاق، بحث مشکلات زوجین، بحث مهاجرتش،
خدمات مشاوره و مددکاری به این گروه خیلی آسیب‌پذیر.
تو بحث کاهش آسیب سازمان بهسی داره درست عمل میکنه، اون بخشی که نیاز به کمک داره بحث توانمندسازی، اصلا دستگاه‌های دیگه میخوان بیان کنار سازمان بهسی قرار بگیرن کمک کنن که بحث توانمندسازی اتفاق بیفته. کاهش آسیب که داره اتفاق میفته، ما مشکلی نداریم تو حوزه کاهش آسیب.
نکته مهمی رو اشاره کردین، سرکار خانم مرزانیان هم تاکید کردن که تسهیل کردن شرایط حضور سازمان‌های غیردولتی رو به عنوان یکی از مشکلاتی که خب در گذشته وجود داشت، همین الان هم گروهی اطلاع نداشته باشن و به دلیل خیلی از بوروکراسی‌های موجود فعالیتشون رو دارن به تنهایی پیش می‌برن، در صورتی که اگر این گروه‌ها به موقع ساماندهی بشن و به عنوان بازوان اجرایی در کنار سازمان‌های مثل سازمان بهسی قرار بگیرن، در اجرای سیاست‌ها بسیار می‌تونن کمک بکنن. انتظار ما از شما این هستش که سرکار خانم مرزانیان، رسانه هم در اختیار شما هست، همراه شما هست، بحث اطلاع رسانی در جلب مشارکت های مردم و کمک گرفتن سازمان های مردم نهاد، اطلاع رسانی فعالیت ها به گروه های هدف یکی از بخش های مخفول مانده است. گاهی اوقات متاسفانه ما در خیلی از سازمان های دولتیمون اعتبارات خوبی رو در نظر میگیریم، خدمت های قابل توجهی رو هم ارائه میدیم، اما اونجا که باید اطلاع رسانی بکنیم به جامعه هدفمون که بیان و از این خدمت بهره مند بشن، کوتاهی میکنیم یا شاید ابزارش رو نمیدونیم. انتظار ما از سرکار عالی و همکارانتون این هستش که در خصوص بسته های حمایتی، خدمات آموزشی و توانمندسازی که دارین به گروه های هدف حالا یا مستقیما از سوی سازمان بسیسی یا با کمک سازمان های مردم نهاد ارائه میکنید، اطلاع رسانی به موقع و قوی هم صورت بدین تا انشاءالله این جامعه هدف که عمدتاً کودکان معصوم هستند بتونن از این خدمات بهره مند بشن.
بله شما کاملا درست میفرمایید، خیلی خوب به این نکته اشاره کردید خانم کریمی بزرگوار. شاید بهتره تو این برنامه به این نکته هم اشاره بشه، ما اگر مردم در این قضیه به کمک ما نیان، با حتی همکاری صرفا سمنها نمیشود کار رو پیش برد و دستگاه همکار. ما لازم داریم که مردم، یعنی اون بحث پرداخت های وچی که حالا به سبب ترحم و اینها به کودکان حالا در ازای خرید یا حالا کمک نقدی داده میشه در کف خیابون، این اتفاق نباید بیفته. یعنی مردم ما باید بدونن این حرکت این بزرگواران که از سر دلسوزی هستش منجر میشه که بستر رو برای افزایش تعداد کودکان کار و خیابان فراهم کنه. یا اگر مردم ما این رو بدونن که اگر تفکیک زباله در مبدا در خانه ها اتفاق بیفته، کودک ما در داخل سطح زباله دنبال زباله های مختلف نمیگرده. میدونید یک اتفاقاتی این شکلی هست که مردم اگر به کمک ما بیان خیلی مشکل حل خواهد شد. امیدوارم که رسانه تو این قضیه بتونه به ما کمک کنه و شرایط رو برای بالاخره این قضیه و من کار کودک فراهم کنه.
قطعاً که رسانه تلاشش رو در این حوزه خواهد کرد، بخش‌های مختلف اجتماعی در شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی هم بارها با هدف فرهنگ‌سازی به این مسئله پرداختند، اما فراموش نکنیم که دستگاه متولی هم که مأموریت اصلی این مسئله رو به عهده داره، باید ظهور و بروز خودش رو این روزها در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌هایی که به هر حال مخاطب مردمی فراوانی دارن، بهتر بکنه، با زبان مردم باهاشون صحبت بکنه، مفاهیم رو قابل فهم بکنه و بتونه از توان و ظرفیت مردمی استفاده بکنه. تجربه که همه دنیا دارن، یعنی ما در بحث کنترل آسیب اگر نتونیم از ظرفیت مردمی کمک بگیریم، هیچ وقت با بخشنامه و دستورالعمل و حتی تخصیص اعتبارات قابل توجه نمیتونیم آسیب رو ریشه کم بکنیم. از شما ممنون، برای شما همکارانتون آرزوی موفقیت میکنیم و همچنان انتظار داریم که بسته های خدمتیتون رو به ویژه در بخش آموزش و توانمندسازی با اطلاع رسانی بهتر به جامعه هدف در واقع قرار بدین. انشاءالله
ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. بحثمون رو ادامه میدیم با جناب آقای صالحی، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه دورا و از فعالین حوزه حمایت از کودکان کار. جناب صالحی، شنید این صحبت‌های یکی از در واقع مسئولین بهزیستی رو در حوزه امور اجتماعی که حمایت و کمک مردم رو و سازمان‌های مردم نهاد رو یک عامل بسیار اثرگذار دونستن. اما در بخش بازم برمیگردیم هماهنگی بین دستگاهی، مشارکتی که باید بین دستگاه‌ها وجود داشته باشه. چرا همچنان نک پیکان انتقاد میره به سمت چند تا دستگاه حمایتی که همه میشناسن، از جمله حالا خود بهزیستی شد و دستگاه های دیگه خیلی دیده نمیشن، با ترجمه که هم تکلیف فراشون دیده شده هم مأموریت دیده شده. خود شما در مراجع به این دستگاه ها معمولا چه برخوردی رو میبینید؟ ما 13 تا 17 تا شما 19 تا دستگاه داریم که در این حوزه دخیل هن دیگه.
بله درست میفرمایید. ببینید شاید انتقادها به سازمان بهزیستی همچین بیراه هم نباشه، به علت اینکه اون دستگاه‌های دیگر دستگاه‌های بالادستی هستند و NGO‌ها شاید نتوانند به صورت مستقیم باشون کار کنند. مثلا هماهنگ کردن نیروی انتظامی، NGO در سطح مثلا نیازش از نیروی انتظامی بهره می‌بره، اما هماهنگ کردنش در ساختار کلی حال خود سازمان بهزیستیه، اصلا هم بهش واگذار شده. تبصره 2 ماده 6 هیئت وزیرانه، عرض کردم خدمتون که سازمان بیاد و سریعا مشخص کنه که دستگاه ها چگونه این رهبری ارکستر رو شما انجام بدی و الباقی با شما هماهنگ باشن و به نتیجه برسیم. اما بعضا هم اتفاق میافتد که دستگاه ها خیلی پای کار نمیان، یعنی مثلا میگن آقا ما ماموریت های بیشتری داریم، خب ما این جست و گریخته و گوشه کنار بعضی وقتا اینها رو میشنویم که حالا مثلا آقای همچین ضرورت هم نداره، الان ما درگیر مثلا مسائل دیگه هستیم فعلا اینها رو انجام بدیم. مسئله کودکان عرض کردم خانم کریمی، مسئله این نسل نیست، مسئله نسل های آینده این کشوره. و عرض کردم که ما تعداد کودکان کارمون در سبز، رنگ سبز قرار داره، ولی معنیش نیستش که پس ماهی شو الان همه چیمون خوبه. نه، این بچه ها بخشی از ظرفیت های این جامعه هستن. شهرداری تهران یه جایی اومد یه کارهای قشنگی کرد که آقا من بیام تو ظرفیت سازی کار کنم، بیام بچه هایی رو که مثلا میتونن موسیقی کار کنن و من پرورش بدم. من نمیدونم این تا کجا پیگیری شد، یه دو سه تا براش مرکز هم راه اندازی کردن، ولی کار قشنگی بود، یعنی اتفاق میمونی بود. حتی شما تصور کنید در طول یک سال شهرداری تهران تنها 50 کودک نخبه رو شناسایی کنه و خور اصلا 3 تا کودک نخبه شناسایی کنه. ببین ما چه دستاوردی برای نسل بعدیمون داریم. ما یک منبع بزرگ رو کشف کردیم. این اتفاقیه که به زعم من باید رقم بخوره.
و اینکه همین نکته که شما بهش اشاره کردین دیگه، ما همش اینها رو تهدید می‌بینیم، هیچ‌وقت از نگاه این که به هر حال اینا گروهی از جمعیت فعال جامعه ما هستن. بله. که در سنین آموزش قرار دارن، که اگر به موقع آموزش ببینن و توانمند بشن خودشون میتونن در واقع نیروی مولد باشن، به جای اینکه تبدیل بشن به یک فرد آسیب دیده که دوباره کشور باید برای حل آسیب اونها و مشکل اونها هزینه بکنه، دوباره باید سازمان بهزیستی بیاد و برای اینها تعرفه در نظر بگیره، به عنوان یک مددجو به اینها خدمت بده. با نگاه پیشگیرانه اگر نگاه بکنیم و این گروه رو به موقع دریابیم، بحث آموزش ها، حالا ما منتظر هستیم ارتباطمون با شهرداری تهران هم برقرار بشه، گروهای که به عنوان پویا شهر مراکزی که ایجاد کردن میتونیم بگیم تجربه موفقی بود، اما متاسفانه در پرمک‌های ما بود که تعدادی از این مراکز تعطیلن. چرا واقعا مرکز پویا شهر که با هدف آموزش و توانمندسازی ایجاد شد الان باید تعطیل بشن؟ مراکزی که خب حالا با تقسیم جغرافیایی در منطقه بسودگانه شهرداری تهران بودن و گروه از این افراد میتونستن خارج از ساعت کارشون مراجعه بکنن، آموزش ببینن، توانمند بشن. شما اساسا موافق حضور همچین مراکزی هستین در شهر و اونها رو کارآمد دیدین؟
ببینید طبق قانون شهرداری ها موظف به تامین زیرساخت برای مراکزی هستند که برای NGO‌هایی هستند که از وزارت کشور یا سازمان بهزیستی مجوز فعالیت می گیرند. شهرداری تهران در این قالب یه قدم جلوتر بوده، هم زیرساخت تامین کرده، هم خیلی از جاها اومده کارهای حمایتی انجام داده، کارهای سعی کرده کار توانمندسازی انجام بده، سعی کرده کار کشف استعداد بکنه. این خیلی قشنگه، ولی در هماهنگی با سایر ساختارها نیست. ببینید میدونید چی میخوام بگم؟ ما یه ارکستر داریم که هر مثلا ویولونسلش خوب میزنه، ستارش خوب میزنه، ولی اینا هیچکی با هیچکی هماهنگ نیست. وقتی شما فرد هر سازمان رو میرین واکاوی میکنین، میبینید این چقدر قشنگ داره کار میکنه اما با بقیه سازمان ها هماهنگی نداره. این عدم هماهنگی این خروجی رو میده. این آن چیزیه که من طی این سالیان همکاری با این دستگاه ها این رو دریافت میکنم ازشون متاسفانه، و امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفته.
مسئله هست که ما هم در رسانه فراوان بهش برمیخوریم، در بحث های مختلفمون که گفتگو میکنیم میرسیم به این که تکالیف کاملا در قانون مشخص شده برای هر دستگاه، اما اونجایی که بحث هم افزای مطرح هست اونگونه که باید اینها دور هم جمع نمیشن. خب ما شورای اجتماعی کشور رو داریم که همه دستگاه ها تقریبا دستگاه متولی در این مسئله درش عضوم، مطمئنم مدت ها هم دستور کار خیلی از این جلسات همین مسئله بوده، اما که چرا اونگونه که باید هم افزایی صورت نگرفته همچنان جای تعامل داره. امیدوارم که بتونیم با دوستان ارتباطمون برقرار شد. ارتباطمون با جناب آقای احمدی صد برقرار شد، دکتر صد رئیس محترم مرکز مشارکت های مردمی شهرداری تهران هستن. خدمت شما سلام میکنم، به برنامه گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز برنامه و همشهریامون در خدمتتون.
جناب صد، ما پیش از این صحبت کردیم راجع به مراکز پویا شهر شما و آقای دکتر صالحی که خب از فعالین حوزه حمایت از کودکان کار خیابان در بخش غیر دولتی هستن، در استودیوی برنامه ما حاضر هستن و این مراکز رو جز مراکزی دونستن که خب تونسته فعالیت خوبی رو ارائه بده. سوال من از شما اینه که آیا مرکز پویا شهر همچنان در صد شهر تهران فعال هستن؟ چون ما خبر داشتیم تعدادشون متاسفانه تعطیل شدن، مرکزی که کار آموزش تحصیلی و توانمندسازی این قشر آسیب دیده رو به عهده داشتن و قطعا حضور و فعالیتشون میتونه برای جامعه بسیار مفید باشه.
من شما که سلام عرض
میکنم
خدمت
های
دکتر
صالحی. سلام عرض میکنم آقای دکتر صالحی، انشالله روی ماهتون از نزدیک ببینم.
خدا حفظتون کنه. از خدمتون که سرکار خانم محترم و شنوندگان عزیز باید بدونن که همطور که آقای دکتر صالحی هم مستحضر هستن، ما NGO ها و گروه های بسیار بسیار ارزشمند و خوبی در شهر تهران داریم که محضر همه این عزیزان رسیدیم و داریم استفاده میکنیم، مثل مجموعه‌ای که جناب دکتر صالحی دوستان عزیزشون دارن اداره میکنن و بسیار بسیار مؤثر در تهران عمل کردن. اما نکته ای که ما داریم و روی کرده مدیریت شهری روی کرده است که اخلاق مهران و توجه به کرامت این بچه هاست و همه حالا قشر در معرض آسیبی آسیب دیدگان، ما در سرلوحه کارهای خودمون مبارزه و مقابله با کاسبان آسیب رو هم داریم. ببینید نه تنها هیچ مرکز پویا شهری تعطیل نشده، بلکه عدد اون به اضافه مدارس در واقع صبح رویش به عدد 34 مدرسه رسیده، یک عدد معادل 6 تا 7 هزار نفر رو داریم خدمات میدیم در تهران، خدمات به انواع مختلف. ما مرکز استعدادیابی و توانمندسازی و عرف آموزی کودکان کار رو تشکیل دادیم، توجه به استعدادهای اینا رو مد نظر قرار دادیم و خب به هر حال بحث جمع‌آوری کودکان کار که مربوط به بهزیستی است یک مقوله جدایی است که شاید اینجا جاش نباشه، اما اینی که ما چه خدماتی به کودکان میدیم جز وظایف خودمون میدونیم و در خدمتشون هستیم.
آقای دکتر چطور بچه‌ها رو هدایت می‌کنید به این مرکزتون؟ این که این مرکز وجود داره هست، خیلی ممنون متشکریم، بارها در خبرها هم شنیدیم، میدونیم که مرکز شما رو به توسعه هستن، میدونیم که از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد دارید استفاده می‌کنین، یه جایی باشون همکاری می‌کنین یه جایی نمی‌کنین، ولی خب حالا ما بخش همکاری ماجرا رو می‌بینیم. اما سوال من به طور خاص این هست که چرا در جای مثل شهر تهران ما بی‌شمار بچه‌های رو می‌بینیم که حالا مستقیم غیر مستقیم کودک کار محسوب میشن، به ویژه مثلا حالا اون جایی که مستقیما با شهرداری مرتبطه زباله‌گردا، یعنی دیگه ساماندهی زباله‌گردا که به طور خاص با شهرداری هست، که چرا برای اینا اتفاقی نمیفته، تصمیم نمیگیره؟
ما توی زباله‌گردا دو نوع در واقع دو مدل داریم، بعضیشون رسما به کار گماری شدن، که رسما به کار گماری شدن چون زباله، بحث زباله در اختیار پیمانکاران بوده از سابق و یک بدعت بسیار بدی رو در ادوار گذشته نهادینه کردن و اون هم واگذاری پسماند به پیمانکاران.
آقای دکتر جسارتاً اصلا این عبارت رسمی رسما واگذار شدن که ما قانون داره کشورمون دیگه، یعنی که ما سن کار رو تعریف کردیم، یعنی حتی اگر کار به پیمانکار واگذار شده باشه قانونن پیمانکار نمیتونه از کودک به عنوان نیروی کارش استفاده بکنه.
کودک رو نمیگم، پسماند به صورت رسمی به پیمانکار واگذار شده. پیمانکار از نظر قانون و قوانین شهرداری اجازه استخدام کودکان رو به هیچ وجه نداره.
بله.
اگر شهرداری برخورد بکنه با مواجه بشه با استفاده کودکان توسط پیمانکاران، چندین پیمانکار الان خلعیت شدن، من خبر دارم و باشون برخورد شده که از موزه مدیریت پسمانده به شدت هم با این برخورد بکنه. اما موضوع بعدی غیر رسمی، کسانی که غیر رسمی زباله گردی میکنند یا به اصطلاح دارن تو پسمان کار میکنن و مجوز از شهرداری ندارن، اونها الا ماشاءالله از کودکان دارن استفاده میکنن و بعضا برخورد شده باشون، دستگیر شدن، مجددا دوباره برگشتن به بازی. یک راه اساسی داره که شهرداری تهران دنبال میکنه و اون هم امارت و فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدأ و اون مراکزی است که ما در تهران به صورت مکانیزه برای تفکیک زباله راه اندازی کردیم، داره راه اندازی میشه، چند تاش راه افتاده. اینها مجموعاً کمک میکنه که دیگه دست در واقع مافیای پسماند کوتاه بشه. و نکته بعدی که به هر حال به کارگیری کودکان اجباری و یا به این شکل از نظر قانونی اشکال داره، متولیان امر باید برخورد بکنن. ببینید ما با پیمانکاری که کودک به کارگیری کنه 100% برخورد میکنیم و وظیفه شهرداری تهرانه، اما با کسی که داره کودک رو به کارگماری میکنه، قانون دستگاه قضا اختیار دارد، آقای دکتر صالحی میدونن، اختیار دارن که با به کارگیری کنندگان کودکان و کسانی که استثمار دارن میکنن کودکان رو مقابله کنن، برخورد جدی بکنن. اما نکته به عرض بنده اینه، قوانین ما در این حوزه بازدارنده نیست، یعنی مافیای به کارگیری کودکان در سر چهارراه‌ها و در زباله‌گردی این وقتی دستگیر میشه چی میشه؟ چرا آزاد میشه؟ چرا با یک مبلغ اندکی، با یک جریمه اندکی آزاد میشه و ما به صورت سرشبکه‌های مافیایی خیلی قوی در سراسر تهران مواجه هستیم با استثمار در واقع کودکان؟ ما شهرداری تهران وظیفه داریم خدمات بدیم، نوکر این عزیزان هم هستیم تا جایی که بتونیم، اما خواهشمون این هست، همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، هم‌افزایی دستگاه‌ها در کنار هم باعث میشه یک معضل اجتماعی و به عنوان آسیب از شهر تهران جمع بشه. و خواهشمون هست که دستگاه قضا، پلیس محترم، دوستانی که نسبت به این موضوع هم تکلیفی دارن انجام بدن، ما
انشالله ما هم مثل شما انتظار داریم که دستگاه ها در هم افزایی با هم دست سودجویان رو در استثمار و بهره کشی از کودکان معصوم کوتاه بکنن و دستگاه ها هم طبق ماموریت هاشون به درستی وظایف خودشون عمل بکنن، مسئولیتشون به دوش هم دیگه ننزن. آقای دکتر وقت ما به پایان رسید، انشالله در برنامه های بعدی ما در خدمت شما هستیم. مصخایی میکنم زمانمون به پایان رسیده، ممنون که همراه بحث ما بودین. برای همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو گفتگو آرزوی توفیق روز افزون دارم، حق نگه دارم.
چهارده و 28 دقیقه رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با این برنامه ها. چهارده و 30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. با 15:40 عقیق رو بشنوید، 15:50 برنامه در ساحت خورشید، 16:00 برنامه زنده امواج شبه تقدیم به شما میشه، 17:00 ما